پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شب صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میبخشید من از کانادا زنگ میزنم.
حقیقتش
ما 4 ماه پیش با یه خانمی ازدواج کردیم که به سبب اون هم یه ازدواج شکست خورده مثل من داشت. البته اونشون 10 سال پیش در ایران طلاق گرفته بود و یه 2 سالی بود که اومده بود کانادا و ما اینجا با هم آشنا شدیم.
شما خودتون چی؟
من خودم هم تو کانادا به حساب طلاق دادم و به حساب
چند سال
هم داشتم.
چند سال قبل؟
حدوداً 5 سال قبل.
اون وقت فرزنداتون چند ساله هستن؟
فرزندان من پسرم 16 ساله، دختر من 12 سالشه.
پلو کی زندگی میکنن؟
پلو مادرشون زندگی میکنن.
همسرش قبلی شما کانادایی بودن یا ایرانی؟
نه ایرانی بودنشون.
اون وقت به من بفرمایید که خود شما چند سالتونه؟
من 44 سالم هست.
و این خانم چند سالشونه؟
این خانم هم 37 سالشون هست.
آیا فرزندی از ازدواجشون دارن؟
از ازدواج قبلشون فرزندی ندارن و گویا در ایران به حساب 10 سال پیش که ازدواج میکنن یک سال با طرف زندگی میکنن و طلاق میگیرن.
ولی فرزندی ندارن؟
فرزندی هم ندارم.
ایشون 2 سال قبل که وارد کانادا شدن با چه نیت و هدفی بوده و از چه راهی؟
چون خانوادهشون اینجا بوده به حساب اومدن به خانوادهشون پیوستن، پدر مادر قوم خویشا همشون اینجا هستن. ایشون هم اومد که سر بزنه به پدرش و دیگه همینجا موندگار شد.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون بهداشت خوندن ولی تو ایران به حساب دنتال اسیستنت بودن. اینجا توی کارخونه کار میکردن برای یه مدت محدودی، برای 2 سالی که اومدن اونجا کار میکردن. حدوداً 4 ماه پیشم که با من ازدواج کردن ایشون به حساب کارشون رو قطع کردن و دنبال کلاسای زبانشون بودن که بتونن شغل دیگه بگیرن.
شما خودتون چه مدتی است کانادایی؟
من حدود 10 سال هست اینجا هستم. و
خودتون چی خونده چه میکنی؟
من مهندس هستم، نفت رشتم نفت هست و کارم مهندسی نفت هست.
اوکی.
اینجا کار میکنم.
چه مدتی قبل از این 4 ماه هم دیگر میشناختی؟
از راه دور میتونم بگم از همون موقعی که اومد من میشناختم، چون قبلش با پدرشون آشنا بودم و خانوادشون. ولی حدوداً 8 ماه قبل از ازدواج ما دیگه همدیگر رو خیلی خوب حساب هر روز عصر با هم بیرون بریم ایور اوبر صحبت بکنیم راجع به زندگی قبلیمون چرا شکست خورده و از این صحبت ها. تا اینکه دیگه 4 ماه قبل به حساب ما ازدواج کردیم.
شما در کدام شهر هستی؟
ما در شهر کلگری هستیم.
اوکی. به من بفرمایید که تون مدت بعد از یعنی نزدیک به وقت ازدواجتون هر دو مطمئن بودید که این کار رو میخواید بکنید و درسته؟
تقریبا میتونم بهتون بگم هر دو ما مطمئن بودیم که درست هست و درست تصمیم گرفتیم. ولی بعد از ازدواج من با مسائلی رو برخورد کردم که حقیقتا شوکه شدم. چون این خانم قبل از ازدواج من بهش گفتم که مثلا یه چند ماه با هم همیشه زندگی کنیم، شاید به زیری سقف ما بهتر هم دیگر رو بشناسیم. ولی ایشون گفتن خب خانواده ما سنتی هست، همه اقواممون اینجا هستن، ما همچه کاری رو قبلا هم به من پیشنهاد دادن، من قبول نکردم. ما دیگه همه حالا هم دیگر خوب شناختیم و اینا میتونیم ازدواج کنیم و من هم موافقت کردم. عرضم به حضور شما مشکلی که من برخورد کردم اینه که ایشون قبل از ازدواج به من میگفت که موقعی که یادت باشه موقعی که من نزدیکای عادت ماهیانه زنانم هست یه وقت با من کلکل نکنی نمیدونم فلان اینا، چون من خیلی عصبانی میشم و فلان. گفتم باشه، من چون خودت میدونی من آدم آرومی هستم، من چیکار کردم با تو ندارم اینا.
حالا صبر کنی، شما در دورانی که با ما آشنا بودید و اشاره کردید یک سال آخر هر روز با هم بودید، وقتی نزدیک دوران پریود ایشون میشد شما اون تغییر رو میدیدید؟
ول من تغییری ندیدم حقیقت دکتر جان، چون نمیدونستم هم پریود هست یا نیست.
آخه نه میدونم، اگر اینقدر نه سب کنید، یکی بگه من درم تغییراتی پیدا میشه، شما یه ما با ایشون باشید تغییری درشون پیدا نشده، پس اون موضوع اونقدر نبوده.
نه حقیقتا موضوع اونقدر نبوده. و بعد که ما ازدواج کردیم، من دیدم مثلا فرض کنید یک روز یه برگه رو من میخواستم پرینت کنم برای ایشون، وقتی که این برگه رو از توی اینترنت میاری پرینت میخوای بکنی، میتونی همونجا پر کنی که بارکود بده و پرینت کنی، و میتونی هم همینجور پرینت کنی با دست پر کنی، که من گفتم که اینجوری بارکود بزنه بهتر است و اینا. ایشون روی مسئله یه مقدار با من بحث کرد. بعد تو راه هم بودیم، تو جاده بودیم داشتیم میومدیم، که تو ایجور نگفتی اوجوری گفتی، گفتم هر چی تو گفتی درست و اینا. دیگه اومدیم خونه، عصبانی بود. وقتی رسیدیم داخل خونه، این خانم کفش منو برداشت پرت کرد پایین، گفت برو بیرون. گفتم باشه من میرم بیرون. گفت نه رو بیرون. داد و فریاد، من الان به پلیس زنگ بزنم فلان بکنم اله بکنم، اصلا اوت اف کنترل شده بود.
ده برای چی به پلیس زنگ بزنم که چی؟
گفتم به پلیس زنگ بزنی برای چی آخه؟ برای چی؟ من کاری نکردم. حالا من این حرفو زدم که پلیس نداره که، اصلا نمیفهمه. یعنی او تیکه اصلا گاری از حالت عادی خارج میشه. یعنی میبینی مثلا فرض کنید آقای دکتر، شما اگه مثلا فرض کنید یک نفر یه حرف بی ادبی به شما بزنه، به من بزنه، خب من خیلی عصبانی بشم، خیلی ناراحت بشم، به همون شدت بهش برمیگردم یا دو برابرش بهش برمیگردم. ولی که اینجور ناراحتی نبود اینقدر اینو بالا میبرد. بعد که آروم، بعد از یه نیم ساعتی یه ساعتی آروم میشه و پشیمون میشه و میاد بوس میکنه فلان اینا، گفت دیدی بهت گفتم که موقع پریودی؟ گفتم من کسی نمیدونم، گفت من نزدیک هستم. گفتم خب فبر برا تاره، من دیگه فهمیدم اینا، ولی قبلش بهم بگو مثلا چقدر مونده که من کارو نکنم یا یه چیز بحثی با تو نکنم. تا اینکه یه دو سه هفته پیش باز ایشون، من تو آشپزخونه یه چیزی رو گذاشته بود، یه اسفناجی رو گذاشته بود بپزه، و من شبم که خوابیده بودیم صبح بیدار شدیم خیلی شاد و خندون، من ایشون رو بوس کردم اومدم پایین صبحانه گذاشتم و اینا، و ایشون اومد پایین صبحانه خورد و ما رفتیم بالا لباس پوشیدیم اونم پایین، دیدیم اسفناجی رو گذاشته روی به حساب گاز بپزه و اینا، داره سوخته و اینا، داره بوس سوختنش میاد اینا. همینجور داشت می اومد پایین، گفتم وقتی که چیزی میذاری لااقل همینجا باش که نسوزه اینا، یا به من بگو اینا. اما همین حرفو بزنیم این دوباره عصبانی شد. یعنی عصبانی که اصلا بهش گفتم نگاه کن من غلط کردم، معذرت میخوام، هر چی تو بگی، من اصلا اشتباه کردم به توی حرف زدم. اصلا اوت پرس میشه، یعنی انگاری که منفجر میشه. بعد هر چی التماس کردم دیدم نه، به سمتم حمله میکنه، کتک میزنه و اینا. دو تا دستشو گرفتم، هر چی التماس کردم دیدم نه، با پا میخواد بزنه. خلاص اینقدر فریاد کشید که من دیگه دستشو ول کردم، فوری زنگ زد به پلیس، پلیس بیاد، آمبولانس هم بگو بیاد. گفتم خدایا من چی شده حالا، پلیس آمبولانس برای چیه دیگه؟ هیچی، ما همیشه موهاش و باج مونده بودن که ای داره چی کار میکنه و اینا. فقط هر وقتی حمله میخواست بکنه من دستشو میگرفتم، نمیذاشتم نزدیکی چیزی بشه که بخواد پرت بکنه. تا اینکه پلیس اومد اینا، گفت چی شده؟ گفتم ولی جرنده، از من پرسید، ازشون هم پرسید اینا. گفتم ولی
ایشون چی گفت؟ ایشون به پلیس چی گفت؟
ایشون هم به پلیس گفت آره به من ایراد گرفته، گفته قضا به حساب اینو گذاشتی سوخته. خب پلیس بهش گفت خب منم بزنم، احتمال داره هم شرف بزنم. تو ایجود که داد فریاد و جیغ میکشیدی که ما گفتیم تو رو کشته، که چرا این کاری کردی اینا. بعد پلیس به من گفت که شما مطمئن هستی خانمت مشکل روانی چیزی نداره؟ گفتم بال به خود من اصلا هیچی نمیفهم، اصلا نمیدونم این مشکلی داره نداره، چیزی به من نگفته، ولی به من ایجوری گفته. ولی الانم پریود نبوده، ما دیشب با هم بودیم، اصلا پریود نیست، یعنی مطمئن هستم این بار پریود نیست. این مشکلی رو که داره، این مشکل خیلی عجیب هست برای من. و بعدش هم بلافاصله نیم ساعت بعدش پشیمون میشه، عذرخواهی فلان و بند بساط، که من این بار دیگه اینو نپذیرفتم، چون واقعا این بار ترسیدم، گفتم یه وقت یه چاقوی چیزی روی برد آشپزخونه و اینا بود، احتمالش به او به من حمله کنه یا احتمالش یه چیزی رو پرتاب کنه برام. و من حقیقتا بعد از اون وحشت برام داشت، اصلا دیگه خونه هم نرفتم. به پدر مادر ایشون هم گفتم ایشون مشکل داره، مشکلش شدید هست، یه اصلا ربطی به این پریودی مریودی که ایشون داره میگه نیست، نداره. و بعدش خودم موندم که
پاسخ اونا چی بود به شما؟
چی خانواده‌شون؟
بله، منم گفتن آیا ما میدونیم دروغ درست نمیگی؟
گفتن آمبولانس میشه آدم موقعی که پریودش هست اینجوری میشه. گفتم بابا اصلا پریود
حالا نه من کار ندارم، جواب شما رو کار ندارم. اونا توضیحشون چی بود؟
اونا توضیحشون فقط همین بود و گفتن که نه ایشون مشکلی نداره و یه مقداری هم عصبانی شدن و تو میخوای با ایشون زندگی نکنی، میخوای روش اسم بذاری و از این حرفای ایرانی که اینجا میزنن. گفتم ایشون زن من هست، من با بدونم که این مشکلش چیه. آخه آدم یه تناسبی باید باشه.
نه متوجه هستم. به من بفرمایید، صبر کنید، به من بفرمایید هیچ حال غیر عادی دیگه ایشون داره؟ anything، چه خوب خوب چه بده بد.
حال در حالت عادی ایشون خیلی خوبه. اینقدر که من بعضی وقتا به ایشون میگفتم تو میتونی معلم اخلاق برای من باشی، اینقدر که من مثلا بهش خیلی خیلی خوبه در حالت عادی.
یعنی چی خیلی خوبه؟
یعنی رفتاراش خوبه، مثلا به من حتی تو نمیگه، میگه شما، یعنی دری هست، ولی خودش میگه من اصلا نمیفهمم چی میشه اون موقع، نفهمیدم چی شده، من عذرخواهی میکنم تو بیا با هم دوباره زندگی کنیم و فلان اینا. من حقیقتا دکتر جان من روی مسئله حقیقت وحشت برام داشت.
حالا باز شما سوال منو جواب بدید، نری روی اون نتیجه گیری، من هنوز به نتیجه گیری نمیرسم. به من بفرمایید ایشون خوابشون چطوره؟
خوابشون خوبه. بعد وقتا مثلا روزای تعطیل خیلی دیرتر هم از خواب بیدار میشن، زیادتر از حد معمول میخوابن.
اوکی، به من بفرمایید اشتهاشون برای خوردن غذا و اینا عادیه یا غیر عادیه؟
اشتهاشون هم خوبه، غذا مرتب هم میخورن، مشکل عادیه.
چه میکنن صبح تا شب؟ چه میکنن ایشون
صبح تا شب؟ ایشون الان که کلاس زبان میرفت دیگه، فقط کلاس زبان میرن، میاد خونه همین.
از نظر حمام و نظافت و اینا چطوره؟
نه حمام و نظافتش هم خوبه، حمام و نظافت میکنه. آره
چقدر از نظر آنچه که به عنوان مرتب و منظم کردن خانه و تمیزی و اینا هست و چگونه هست؟
بعضی وقتا دکتر جان خیلی خوبه، بعضی وقتا هم اصلا بی خیاله، یعنی خیلی تمیز نمیکنه، ولی بعضی وقتا هم خوبه. خیلی وقتا خوبه، بعضی وقتا بده.
به شما گفته علت جدایی طلاقش چی بوده؟
میگه علت جدای طلاق من، البته یه میگه که شوهرم مشکل داشت، بدبین بود، نمیدونم مشکل روانی داشت از این حرفا. بعد ولی خانوادش که پرسیدم، گفتم میگه نه او بددهن بود، کتک میزد اینا.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر و برادر داشت؟
ایشون یه خواهر داره، دو تا برادر داره.
چندمی هستن تو این چهار تا؟
دومی هستن. برادر بزرگشون ایشون دومی هستن.
هیچ وقت به شما درباره احتمال تجاوز جنسی اینا حرفی زده؟
اصلا نه.
آیا رابطه جنسیتون عادی و معمولیه؟
آره رابطه
هیچ چیز غیر عادی توش نیست؟
نه چیز غیر عادی توش نیست.
غیر از این حالت عصبانی که شما الان بهش اشاره کردید، هیچ چیز دیگری هست که موضوع و مسئله زندگی شما باشه؟
موضوع شاید یه مقداری مثلا فرض کنید من با بچه‌های قبلی ارتباط داشته باشم، خیلی دوست نداره که من زیاد با اونا قاطی باشم اینا. تنها موردی که هست اینه که بچه‌ها معمولا نمیان اونجا که بخوام مزاحمش بشن، اینا نیست اصلا.
رابطهش با پدر مادرش چطوره؟
رابطهش هم با پدر مادرش خیلی خوبه، ظاهر امنشون میده که خیلی خوبه هست، یعنی رابطه معمولی دارن با هم. ولی من بعضی وقتا تو خونشون میرفتم، احساس من بری بود که مقداری با خواهر کوچکترش اینا تون برخورد میکنه، یا با مامانش تون برخورد میکنه. یه دو مرتبه بهش گفتم این مقداری بهت نمیاد که ایجور تو ایجور مثلا با من رفتار میکنی، با اونا چرا ایجور مثلا خیلی حالت عصبی برخورد میکنی، اونا سری سکوت میکنن.
اوکی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، بعد اگر شما مطلبی دارید بفرمایید، من یکی دو تا سوال دیگه دارم. بعد روی خط چنگ ارجمند با ما.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان میباشند، میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید میتوانند از تسهیلات دولت آمریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام.
چیزی به نظرتون اومد بخواید به من بفرمایید؟
چیز خاص دیگه ای به نظرم نمیاد.
اوکی، بذار من ازتون یه سوال بکنم. آیا فکر ایشون داروی مصرف میکنن یا نه؟
اگرم مصرف میکنه من ندیدم، یعنی من ندیدم داروی مصرف بکنه، حقیقت خودم ندیدم.
ببینید، حالتهای خشم انفجاری اینگونه برخی از اوقات نتیجه بیماری های سایکاتیکه، یعنی یه اختلال جدی روانی. برخی از اوقات حالتهای شدید منیک دیپرشن میتونه باشه، و ولی در حالی که ماجرای پریود خانم‌ها مرتبطه، ولی نه به صورتی که شما دارید توصیف میکنید، و به همین جهت است که موضوع باید چک بشه عزیز. در این حد غیر عادی است، همونطور که خودتون اشاره کردید، این نوع رابطه هیچ توضیح و توجیهی نداره، اونم در چارچوبی که مثل فرض کنید یه زبل با غذایی داره میسوزه. خب میسوزه، تقصیر 100% هم توی دیگه اینقدر بازی نداره، اونم در حدی که کار به پلیس برسه. یعنی من البته در مبحث مربوط به خشم و عصبانیت اینو توضیح دارم. حالا شما من گفتید خبر از این که ایشون احتمالاً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشن ندارید. چقدر پدرشون آدم عصبانی و خشمگین میبینید؟
پدرش هم تقریبا میتونم بگم مثل خودشون هست، با این رفتاری که مثلا این چند روز من منطقی خیلی درست باش نشستم صحبت کردم، میگم شما توی زندگیتون به خانمت نمیگی مثلا اینجا کثیف هست، یا مثلا نمیگی اید داره میسوزه حواست باشه. داره. گفتم خب به خاطر ای خانم شما زنگ میزنه به پلیس بیاد، یا میاد به سمتون حمله میکنه، تیپا براتون پرت میکنه، یا مثلا حرکاتی اینجوری انجام میده. گفت خب او اشتباه کرده، ما هم که میگیم اشتباه کرده. بعد عصبا من میگم نه، این من میدونم، من بالاخره رفتم راجع به این مسئله تحقیق کردم، اینو بهش ایمپالسیو دیسوردر میگن، این خطرناکه، شما چرا به من نمیگید؟ خب اگه چیزی هست باید به من بگید. وقتی اینو میگید عصبانی میشن، میگن نه تو میخوای اسم بذاری روشو، نمیدونم فلان و بیسار اینا. ببینید پدرشون هم تقریبا مثل خودشون یه مرتبه از کوره در میرن، اصلا یه حالتی میشن. و این برای من خیلی تعجب بود، چون پدرشون تا حالا یه جور ندیده بودم. یکی دو بار که با من صحبت، یه بار تلفنی، یه بار حضوری که راجع به این مسئله با پدرش صحبت کردم این بود. باور کنید دکتر جان، اینقدر من ترس از ایشون داشتم که چندین بار زنگ می‌زد و با هم راجع به این مسئله صحبت کنی، من نرفتم صحبت کنم. گفتم من میترسم از تو، میترسم یه مرتبه بهم حمله بکنی.
به خانمتون یا به همسر؟
به خانممون گفتم. و بعد یک بار فقط قبول کردم، و هم گفت توی یه جای کافی، اونجایی که کافی میخورن اینا، تیم هورتونی چیز بشینیم صحبت کنیم، من اونجا دوربین هست، من هیچ کاری نمی کنم، قول میدم. اینا رفتیم و من این مسائل براش مطرح کردم. وقتی گفتم اینجور مشکلی تو داری، گفت که نه من این مشکل اینجوری داشتم، خود دو سال اینجا کار میکردم، همه هم از من راضی هم. گفتم توی یه جای بسته‌بندی مواد غذایی بوده، خود یه چیزی بسته‌بندی میکرده یا چیزی مال رد میکردی میرفته، زبانی هم که بلد نبودی که با کسی بخوای ارتباطی برقرار کنی. الان این ناراحتی و شدت برای من بسیار بسیار عجیب هست، اصلا من همچی چیزی ندیده بودم.
و پاسخ ایشون چه بود؟
و پاسخ ایشون هم اینه که نه من مشکل ندارم، من هیچ مشکلی ندارم.
نه آخه یعنی بشمی تو به یه موضوع ساده چرا به اینجا رسیدی؟
آره دقیقا، من میگم چرا توی موضوع ساده ایجوری رو.
خب با جواب ایشون
دقیقا میگه من اون موقع نمیفهمم چی میشه، خیلی عصبانی میشم. بهت گفتم که با من موقع چیز هستم، گفتم دیگه این چیز نبود که این دیگه نیستی، الان نبود دیگه. من متوجه
بعد که جواب گفتی نبود چی گفت؟
بعدی سکوت میکنه، میگه تو نمیخوای با من زندگی کنی. همین.
نه گیر افتادید عزیز. ببینید البته خلق و خو یا تمپرمنت متاسفانه ارثی هست، و اگر در خانواده هست این احتمال این که پدر خیلی عصبانی بوده و یه مرحله من تون سیدیا موردم بهش میگن ایدنتیفیکیشن، یعنی مرحله همانند سازیست، یعنی ایشون در یه آن میشه پدرش، بعدش هم پشیمون. خب اینا معالجه احتیاجه. شما سیدیه یا دیویدی خشم و عصبانیت منو بشنوید یا بدید ایشون هم بشنوید.
آره ولی خودشون من بارها اومدم خونه دیدم دارن برنامه های شما رو نگاه میکنن، سی دی های شما رو چیز میکنن نگاه میکنن. من زیاد آشنا نبودم با این سیستم، یعنی بعدا خودم علاقمند شدم، اینو اومدم نگاه کردم و به طور هم سی دی خشم عصبانیت شما رو که حالا سی دی نبود، چیزی که توی وبسایت بود اینا نگاه کردم، گوش دادم. او چیزی که من تو فکرم هست، یعنی الان به این نتیجه تقریبا رسیدم، من فکر میکنم این خانم مشکل داره، ازدواج اولش هم به همین خاطر به نظر من به هم خورده و به نظرم چون زیارم دوام پیدا نکرده ازدواج اولش و بعد از اون هم ایشون ازدواج نکرده. از لحاظ ظاهر ایشون خیلی ظاهر خوبی داره و من همینجا هم خواستگار زیادی داشته، من یکی از خواستگارش حتی میشناختم.
نه متوجهم. حالا بذارید من از شما یه سوالی بکنم. سوال من از شما اینه که در نسب اونها مهم نیست، راجع به بچه شما قرارتون با هم چی بوده؟
راجع به بچه قرارمون برای بود که بچه‌ها با مادرشون زندگی میکنن و من هم به حساب ایشون رو بچه‌ها رو میبینم، ساپورت میکنم.
نه بچه داشتن خودتون دو نفر با هم.
ما یه مطلب هم بهشون گفتم که به حساب برای بچه گفت بذار یه سالی بگذره تا ببینیم ما بابای بچه رو داریم. من گفتم اتفاقا نظر بسیار خوبی هست، ما باید بذاریم ببینیم ما میتونیم با هم زندگی کنیم، آیا ما میتونیم با هم ادامه
بدیم. حالا نه الان بحثون نیست، من فقط خواستم گفته بود. ببینید عزیز، به نظر من ایشون باید یه ارزیابی بشه، یعنی باید این ماجرا رو با کسی در میون بذارید. علتش هم خطرناک بودن برای خودشون و ایشون و شماست. یعنی میتونه کار دستتون بده و آسیبی به خودشون بزنن، به شما بزنن یا گرفتاری حقوقی پیدا کنید. به نظر من تا ماجرا روشن نشده بهترین است که یه فاصله ای بگیرید. اگر هیچی نیست و ایشون میتونه خودشو اداره کنه، ولی این بازی که من در ایام پریودم اینجوری میشم، این قابل قبول نیست. از هیچ دادگاهی از ایشون نمیپذیره که من زدم طرفو کشتم به خاطر اینکه تو اون مرحله بودم. قبول میکنه شما هم قبول کنید، اما ایشون نمیتونه از این استفاده کنه برای پوشاندن مسئله کار دستتون میده و به همین جهت است که به نظر من چک کنید، کمک بگیرید، یعنی موکول بشه به یه ارزیابی یه کسی که بگه توضیح ایشون رو بشنوه. حالا اگر مشکل زبان دارن و اونجا هم کانادایی هست، یه کسی که باش صحبت کنید یا تلفنی صحبت کنید ببین به کجا میرسید. کسی که وقت و فرصتی دارید، دوستانی هستن، به دفتر من هم میتونید تلفن کنید، یکی رو بهتون معرفی کنن که تلفنی با هم چند ساعتی صحبت کنین ببینین به کجا میرسیم. ولی تا روشن نشدن مطلب، اگر بگید میخوام، اگر شما دوتا بخواید یا شما بخواید فاصله بگیرید، من مشکلی ندارم، برای که این کار میتونه خطرناک بشه و یه بار اگر اتفاق بدی افتاد اون وقت پشیمان بشید و خیلی از اوقات خیلی گرفتار و اونم نوعی از این قبل. حالا مواردی سادم ممکنه ضرر مالی کنه. من
جناب دکتر، من دقیقا این رو با یک آقای دکتری هم که در ونکوور هستن، اونجا از اساتید هستن و در رشته روانشناسی و روانکاوی و اینا کار میکنن، با ایشون هم در میون گذاشتم چون دوست برادر من، بساط برادر دوست من بود.
اینا رو ول کنید. ببینید شما آدم حاشیه‌ای آدم ها رو دور بر خودتون عصبانی میکنید، چه فرقی میکنه کی بود؟ با یه روانشناس صحبت جواب نتیجه ده. یعنی ببینید میخوام به شما بگم توصیفی شما جالبه جان.
من با ایشون صحبت کردم راجع به این مشکل و دقیقا همه چی رو براشون توضیح دادم و ایشون هم به این نتیجه رسیدن، گفتن که این پالسیو دیسوردر هست و بسیار خطرناکه. نظر شما رو ایشون هم همین رو گفتن، گفتن خطرناک هست. ایشون پا رو فراتر از گذاشتن، گفتن خب شما 3 ماه بیشتر نیست ازدواج کردی، 4 ماه بیشتر نیست ازدواج کردی، چرا میخوای ادامه بدی؟
نه من اونا درست نمیدونم نظر ایشون رو، به چرایش به ایشون مربوط نیست. موضوع این است که باید فهمید چه هست. از اون ور ما نمیتونیم باز یه تصمیم بگیریم در وقتی نمیدونیم چه هست. به نظر من شما قراره یه تشخیصی روی ایشون گذاشته بشه و اگر ایشون ازش بخواید راستش رو بگو، آیا تو دارو میخوری یا نمیخوری و آیا این مشکل رو مثلا ظرف 1 سال چند دفعه داشتی یا ظرف 15 سال گذشته چقدر داشتی، چون اینا مهم عزیز، یعنی اطلاعات شما.
دکتر جان من دقیقا همینو که صحبت میکنم به این نقطه که میرسم، به من میگن تو بیا ایشون رو طلاق بده، زندگی نمیخوای بکنی.
خیلی خب در قبول تموم شد. عزیزم شما چرا گرفتاره؟ ببینید شما یه تیپی دارید که میشه به راحتی قلابتون کرد. من میگم یه موضوعی رو تحقیق کنیم بدونیم، اونا میگن نه خیر تحقیق ضرورت نداره، تو میخوای طلاق بدی توی چشم رو میدم. برای چی از این اتهام میترسی؟ برای وقتی که من به شما میگم من به این دلیل با شما حرف نمیذارم که قد شما 3 متره، شما باید بگید خب حالا من چه جوابی بدم؟ معلوم من دارم مزخرف میگم که ولم کنید دیگه. یعنی من شما که قرار نیست وقتی که میدونیم یه کسی حرفی که میزنه حرف بیخودی بحث بکنیم، با آدمی که حرف بیخود میزنه، غیر واقعی میزنه، استدلال غلط میکنه که آدم نمیتونه در سر گفتگو به جایی برسه، بعد قرار نیست قلابش بشه. خب هر جور میخواید فکر کنید فکر کنید. شما چرا از اون اتهام میپرهیزید؟ بنابراین به نظر من حرف شما یه چیز میتونه باشه، اگر واقعا تو خوبی، حالت خوبه، چه خوب، منم خوشحالم. اگر نیست بیا بریم کمک بگیریم. من نگفتم که اگه حالتو بده من میگم جدا بشیم، خب میریم درستش میکنیم، ولی باید بدونیم که چه خبره. شما روزی که از این در وارد بشید، خاطر خودتون و وجدان خودتون هم آسوده است که من به یه آدمی میگم بیا بریم کمک بگیریم، تشخیص بدیم، اگر مشکل و مسئله هست اون رو حل کنیم و راحت و آسوده، تو راحت باشی منم راحت باشم، تو به خطر و ضرر نیفتی منم همینطور. تموم شد رو اینکه حسن نیت توشه. بگن نه، اگر تو میگی که باید بریم دکتر، اگر میگی که باید در این باره مطمئن بشیم که همه چیز خوبه، تو دنبال بهانه میگردی که میخوای زن تو طلاق بدی. خب اینجوری فکر کن، من احتیاج ندارم برای اینکه بهانه بگیرم، میتونم هزار تا بهانه دیگه بگیرم. بنابراین به نظر من از این گفتگوها پرهیز نکنید، یعنی تحت تاثیر قرار نگیرید. نمیخوام بگم ادامه بدید، حرف شما یک مطلبه، من چیزی دیدم که برام غیر عادیه، مشورتی که کردم به من گفتن غیر عادیه، شما معتقدید عادیه، قابل اداره و کنترل، چه خوب، از این بابت هم خوشحالم. بیا بریم پلوی کسی، ما ماجرا رو میگیم ببینیم پیشنهاد و توصیهشون به ما چی است. به همین سادگی موضوع رو در حد مطرح کردن مسئله و حل مشکل بگذارید، خودتون رو هم آسوده کنید وجدانن، اخلاقن، و درستش هم همین عزیز. چرا من الان حتی پیشنهاد دوست روانشناستون رو رد میکنم یا نظر ایشون رو؟ برای که اون نظر قبل از درک یه مقدار واقعیت ها و رسیدن به حقیقت، احتمال ممکنه چنین یا چنان باشه، ولی بر اساس احتمال که حکم نمیشه صادر کرد، بر اساس احتمال میشه احتمال رو گفت دیگه، احتمال رو که به قطعیت نمیشه رسون. الانم به نظر من شما بهترین کارتون است که برای که خاطر خودتون آسوده باشه تشخیص میخواید، و تشخیص هم کار ساده است. ایشون اگر رو خط می اومدن با من صحبت میکرده، الانم اگر میشنون بعدش هم بیان، ایشون فقط بیان روی خط به من میگن چه حالی پیدا کردن، چی شده، من به شما میگم چشونه. به همین سادگی، مساله چیز عجیب و غریبی نیست، و به راحتی میشه تشخیص داد کجا هستن، از کجا میاد، و در نتیجه مساله رو میشه روشن کرد. این کار رو اینجا دوست ندارم، منم اصلا توصیه نمی کنم. حتما حتما با یه نفر صحبت کنید و مساله رو حل کنید. تلفنی هم میشه این تشخیص رو داد، بنابراین در این باره اقدام کنید. امیدوارم بتونید مسئله رو حل کنید و دوباره به هم برگردید همونطور که تصمیم گرفتید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون دکتر جان، خیلی ممنون،
لطف کردید. تمام، استدام قایش شنگ رجمن. 2 دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. من این شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 رابطه سلامت روانی و خوشبختی که هر دو پایه در مسئله رشد و تکامل دارن، Mental Health and Happiness. بعد از ظهر کنفرانس، یعنی 6 تا 9 کنفرانس علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی است و چگونگی برخورد با اونها یا حل و رفع اونها. روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر وابستگی و مهرطلبی، 2 بیماری فردی و فرهنگی، گرفتاری بزرگ جامعه ایرانی. و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. کارت ورودی برای هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. ضمناً دوستان میتونن از طریق kodum.com اگر مایل هستن جای خودشون رو رزرو کنن. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی استرالیا هستم و کنفرانس کودک درون رو از 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به مدت 8 ساعت خواهم داشت و در این 16 ساعت 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهیم داشت. و دقیقاً همین کنفرانس رو در شهر ملبورن در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com دریافت کنید یا خوشبختانه چند مغازه و فروشگاه ایرانی لطف کردن و کارت های ورودی رو میتونن در اختیارتون قرار بدن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من و یا من بستا مجلات و نشریاتی که در اونجا منتشر میشه به دست بیارید و ضمناً دم در هم حتما جا هست برای که هر رو در سالن کنفرانس های دانشگاه خواهد بود. همچنین روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز سه شنبه 1 کنفرانس 6 تا 9 و روز چهارشنبه و پنجشنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. از طریق kodum.com همه میتونید کارت های ورودی رو از قبل دریافت بفرمایید و همین. ضمناً من شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در تورنتو سه کنفرانس خواهم داشت که آگاهی های بیشتر رو بعداً به سمع شما خواهم رسوند. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایون سنتر تقدیم می کنند. 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جوریلی بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ‌های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایون سنتر، مؤسسه‌ای با سال‌ها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گل‌آرایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکا است که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم.
من یه دختر 25 ساله هستم.
خب حالا باید یه کمی بلندتر صحبت کنید، حالا که جوونی. خب
من 25 سالمه، 30 نیم سال هستش که با یه آقای 30 ساله توی رابطه هستم.
چه مدتیست ببخش؟
6 سال و نیم.
شما چرا اینقدر زود شروع کردید خانم؟ از 18 سالگی 18 و نیم شروع کردید. اون آقام 30 سالشونه. خب
بله. بعد الان من خودم همینجوری یه چیزایی رو که فکر میکنم که لازم هستش که بگم و میگم، بعد اگر که شما سوالی داشتید من جواب بدم.
نه خب بذار من سوالم بکنم. ایشون ایرانی هم؟
بله.
شما از ایرانی، شما از کجا تلفن میکنید؟
من از شهر امریکا تماس میگیرم.
چه مدتی است امریکایی؟
من حدود 9 سال هستش و ایشون 6 ساله.
شما چی خوندید؟ شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
ما هر دومون دیپلم داریم. بعد من به خاطر مشکلاتی که داشتم یه مدت رفتم کالج ولی نیمه رها کردم، ایشون هم همینطور. بعد الان ایشون توی کار منیجمنت هستم، من هم سر کار میرم، یعنی هر دو فعلا شاغلیم و همین.
شما از اعضای خانوادتون کی اینجاست؟
من فقط مادرم اینجاست.
بقیه چی؟
من پدر و مادرم از هم جدا شدم، پدرم ایران هستن، مادرم اینجا هستن، ایشون هم تنها اومدن اینجا.
شما خواهر برادری هم نداری؟
من یکم پیچیده است این چیز خانوادگیم. من پدرم قبل از اینکه با مادرم ازدواج کنن یه ازدواج قبلی داشتن که از این ازدواجشون یه دختر داشتن، بعد که از همسر اولشون جدا میشن با مادر من ازدواج میکنن، بعد خواهر من یعنی خواهر ناتنی من از من 5 سال بزرگترن، بعد من وقتی که 11 سالم بوده پدر و مادرم از هم جدا میشن، بعد مادر من یه ازدواج مجدد داشتن وقتی که من 17 سالم بود و از این ازدواج یه بچه دارن که اون از من 20 سال کوچیک‌تره.
اوکی، به من میفرمایید ایشون چی؟ چند خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه خواهر دارن که ازشون 5 سال کوچیک‌تر.
اوکی عزیز، خب چه خبر؟
خب حالا ما توی این 6 سال و نیمی که با همدیگه توی رابطه بودیم، یک سال و نیم اول و آفنان با همدیگه بودیم، یعنی با همدیگه زندگی میکردیم، یعنی با هم زندگی نمیکردیم ولی آفنان با هم بودیم، ولی 5 سال گذشته رو به صورت مداوم با همدیگه زندگی کردیم. یک سال اول رابطه همون خیلی خوب بود، همه چیز خوب بود، یه سری بحثا و بگو مگوهایی بود ولی خب زیاد چیز مهمی نبودش. ولی از سال دوم آشناییمون خیلی بحثامون خیلی بیشتر شد، مشکلاتمون خیلی پررنگتر شد. بعد یعنی ما خیلی با هم دیگه مشکل داریم. بیشترین مشکلمون من فکر میکنم جر و بحث و بگو مگوهایی هستش که با هم داریم. بعد هر دفعه که ما با هم دیگه بحثی داریم سر یه موضوعی، تمام بحثایی که از قبل یعنی از اول آشناییمون داشتیم همه دو مرتبه میاد بیرون، یعنی چیزایی که من فکر میکردم حل شده و دیگه قرار نیست در موردشون صحبت کنیم ولی همه دو مرتبه سر باز میکنه و تمام فرمانده ها دوباره باز میشه. این یه چیزی که خیلی منو اذیت میکنه. بعد
حتی اگر ببخش به یه نتیجه درباره یه موردی هم رسیدید که مثلا اینجا یک بله اینجاش مثلا تقصیر من بود یا اینجوری شد من گفتم حق با توه، ولی باز دو مرتبه پرونده میاد رو، یا اینکه پرونده ها نیمه باز موندن هیچ وقت حل نشدن به نتیجه نرسن ایشون دوباره مطرحش میکنه؟
یه سری چیزا هستش که به نتیجه رسیدیم ولی باز هم دو مرتبه مطرح میشه، ولی یه سری چیزا هم هستش که به نتیجه نرسیدیم به خاطر اینکه ایشون اصلا از بحث کرد، یعنی بحث کردن که نه، از صحبت کردن فراری هستن. هر وقت ما سر یه موضوعی صحبت میکنیم، چون یعنی چون همیشه ما واقعا نمیتونیم با هم کامیونیکیت بکنیم، به دعوا کشیده میشه بحثمون. اینه که اصلا ایشون نمیخوان دیگه صحبت کنن، همش میگن این حرفا تکراریه، ما همه این داستانا رو داشتیم، همه این حرفا رو زدیم، اصلا دیگه نمیخوام صحبت کنم.
خب پس شما که میگید ایشون این موضوع رو میارن بیرون.
نه، این موضوع رو ایشون میارن بیرون، ولی بعد خودشون دیگه نیمه کاره رها میکنن، میگن اصلا بیا دیگه در موردش صحبت نکنیم.
خب شما چرا پاپی میشید؟
خب من میخوام حل بشه.
خب حل نمیشه. نه اصلا نه عزیزم، شما که میدونید ایشون مسئله رو میارن بیرون بعد از اینکه مطرح شد به آخر نمیرسوننش، خب شما ولش کنید. چرا دعوا میکنید؟ چون الان میفهمم چه خبره، یعنی ولی چون شما مثلا اینجا یا اشکالی نداره یا حقی یا اشتباه نکردید، میخواید حسابای قبلی رو هم تصفیه کنید. خب این کار رو خب شما میدونید توی خانواده کاملا با جنگ و ستیز زندگی کرد. شما با پدری زندگی کردید که دختر 5 سال از شما بزرگتر داشته، رفتید توی خانواده 11 سالگی جدا شدید، مادر شما رفته ازدواج کرده، بعد از ازدواج با این همه فاصله سنی برای شما یه خواهر آورده، یعنی یه زندگی شلوغ پلوغی داشتید. بنابراین شما نباید قبول به این نتیجه آدم برسه که شما زندگی آروم رو باش آشنایید، و بنابراین وقتی یک کسی یه مقدار شلوغش میکنه، شما باید بدونید اینجا جای شما نیست عزیز، یعنی شما یه آلرژی دارید نسبت به این موضوع. بعدم الان به نظر میرسه که جو بچه تک هم به یک اعتبار بودید، یه ذره جنگجو بار اومدید.
بله دقیقا من فکر میکنم که اینطور هست، چون من وقتی که مثلا یه مسئله بین اون پیش میاد، واقعا من به یه نوعی از جنگ گریزانم، بعد به یه نوعی هم دلم میخواد مشکلاتمون حل بشه. مثلا یه چیزی که در مورد صحبت میکنیم دلم نمیخواد نیمه رها بمونه، بعد دو مرتبه هر دفعه بخوان در مورد صحبت کنیم. به خاطر همین نمیدونم، فکر میکنم این همه چیز رو بدتر میکنه این قضیه.
خب حالا بگو دیگه چه خبر عزیز.
بعد حالا ما توی این مدتی که با هم بودیم، بالاخره 7-8 ماه پیش ما نامزد کردیم و قرارمون بودش که تا پایان امسال با هم که ازدواج کنیم. بعد توی تمام این مدت که ما با هم بودیم، من همش فکرم این بود که اوکی درسته ما این همه با هم مشکل داریم، ولی ازدواج میکنیم بالاخره یه جوری با هم کنار میام. همش به خودم گفتم که اوکی من همیشه توانایی اینو داشتم که با اینکه زندگی سختی داشتم، این همه سختی توی زندگیم بوده، ولی همیشه از بدترینا بهترینا رو به وجود آوردم. بعد همش فکرم این بود که اینو هم میتونم درست کنم، این رابطه رو هم میتونم درستش کنم، ما خیلی زیاد مشکلات اساسی با هم نداریم، حالا فلان درست میشه اینا. بعد حالا نمیدونم واقعا این عادت بود یا اینکه من واقعا دوستش دارم و داشتم، همش فکر میکردم که نمیتونم بدون اون زندگی کنم، بعد یه جوری مشکلاتمون رو حل کنیم.
حالا به من بفرمایید که تو این مدت 6 سال و نیم، درسته یه سال نیمش برخی از وقت قطع بس شده، فکر کنید هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه بودی؟
نه خیر.
مطمئن؟ مطمئن.
بله.
شما نبودید، ایشون هم نبود.
بله.
اوکی، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی بد.
بله.
خیلی بد.
یعنی ظرف 6 ماه گذشته چه خبر بوده؟
اصلا با هم رابطه نداشتیم.
شما پس برای چی میخواید ازدواج کنید؟
نه.
شما که 7-8 ماه قبل نامزد کردید که چی؟ نامزد کردید که با هم ازدواج نکنی؟ مثل که آدم بره مثلا سفارش غذا بده، پولشم بده، نخورده بیاد بیرون؟ یعنی چی عزیز؟ برای چی رابطه جنسیتون ای بده؟ چرا فکر کنید بقیه چیزا خوبه؟ چرا به من میگید عادت یا دوستش دارم؟ عادت و دوست داشتن که اقلا با تو رابطه جنسی خودشو نشون بده؟
ما رابطمون با هم خوب بود، ولی الان توی این یک سال گذشته میگم شاید دو بار فقط با هم دیگه رابطه داشتیم.
چرا تصمیم گرفتید نامزد کنید؟ استدلال عجیب و غریبی هم شما کردید که من گفتم ازدواج میکنم که بعدن مسائلم گفت گویی ازدواج حلال مشکلات. ازدواج حلال هیچ مسئله و مشکلی نیست، نه بچه هیچ مسئله رو حل میکنه نه ازدواج، همه کارا رو خراب میکنه یا به هم میریزه. اگه بتونیم درستش بکنیم یه چیزی، ولی این راه نیست عزیز. اصلا این ماجرا رو که یه برداشتیست مال یه نوع دیگری از زندگی رو باید بذاری توش کنار.
بله الان دقیقا به همین نتیجه رسیدم خودم، به خاطر اینکه هرچی داره نزدیکتر میشه به اون تاریخی که حالا میخوایم ازدواج بکنیم، همش بیشتر دارم به این قضیه فکر میکنم که من واقعا میخوام توی این رابطه باشم، من واقعا میخوام تا آخر عمرم این تجربه ها رو داشته باشم، این روزا رو تکرار کنم. اونم همینطور، یعنی بعضی وقتا فکر میکنم که من خودم تنها نیستم که دارم اینجا مورد یعنی اذیت قرار میگیرم، اونم همین حالت ها رو داره در زن متقابلا. به خاطر همین گفتم که یعنی من خیلی با برنامه شما رو گوش میکنم و باشون آشنایی دارم، به خاطر هم تصمیم گرفتم که با شما تماس بگیرم. بعد یه چیز دیگه که فکر کنم خوب باشه دونستنش برای شما اینه که من خیلی خیلی زیاد برنامه شما رو نگاه میکنم، بعد کتاب میخونم، یعنی خیلی مثلا میکنم که بهتر کنم همه چیزو. ولی ایشون مثلا یه چیز دیگه که من باش مشکل دارم اینه که خیلی همه چیزو به بد موکول میکنه، یعنی هر کاری که ما قرار انجام بدیم توی زندگیمون، حالا چه در مورد خودش چه در مورد هر دوی ما با هم، همه چیزو به تعویق میندازه. بعد مثلا بیشتر مدت زمان روزش به این میگذره که سر کار بره، بعد که از سر کار میاد مدام اخبار نگاه میکنه و نمیدونم برنامه علمی و اینجور چیزا، حالا چیزای مختلف. بعد منم که میگم همش برنامه شما رو نگاه میکنم و کتاب میخونم و سر کار میرم، یعنی زندگی هر دومون شده روتین، فقط یعنی هیچ فانی توی زندگیمون نیست به جز اینا. بعدش هم که همش با هم دعوا دادیم.
اگر شما $1,000 در میارید چون چقدر در میاره؟
حدودا مساویه
درآمدمون. اون وقت به من بفرمایید شبکه ای از دوستان، رفت آمد، روابط چی داری؟
دقیقا اینم یه مشکل دیگه یه ماست. ما اوائل که با هم دیگه آشنا شده بودیم، من اصلا فکر میکنم که ما خیلی هر دو عوض شدیم. اوائل که ما با هم آشنا شده بودیم ما خیلی رابطه داشتیم، خیلی دوست داشتیم، رفت و آمد داشتیم، ولی به تدریج تمام اونا قطع شد، تمام رفت و آمدامون از بین رفت. الان فکر میکنم اینقدر خیلی تنهاییم، فقط خودمونیم و خودمون.
حالا
فقط
متوجه شدم عزیز، اگر از ایشون بپرسم دو تا عیب و ایراد شما چیه به من چی میگه؟
مهمترین چیزی که فکر میکنم به شما بگه اینه که من فکر میکنم این که اون فکر میکنه که من نفر زندگیم اون نیست، و اینکه تحت تاثیر نظر و عقیده دیگران قرار میگیرم. بعد یکی دیگه هم این که فکر میکنه که من لجبازم، فمینیستم، عوض شدم، این چیزا.
اون وقت اگر بگم دو تا چیز خوب شما رو بگه چی میگه؟
ظاهرم و این که لاوینگ و شیرینگ هستم.
اگه به شما بگم دو تا چیز خوب اون چیه من چی میگه؟
ظاهرش این که من خیلی بهش اعتماد دارم، مطمئنم هیچ وقت به من خیانت نمی کنه، و این که اونم لاوینگ و شیرینگ خیلی زیاد.
لاوینگ و شیرینگ؟ حتی با شما رابطه جنسی نداره؟
ولی توی
رابطه کرینگ در حالی که کاری به کار شما نداره. خب آخه فقط ببین عزیز، چون شما خودت خیلی اذیت شدی همینقدر که بیدردی و بیرنجی و باشه، بعد هم شما که داری دعوا میکنی سر هیچی قربونه. لاوینگ و کرینگ یعنی چی؟ نه فقط چون کمک هم هستی، چون هزینه هاتون رو نصف میکنی، چون
نه ما هر دو میتونیم روی راحتی از پس هزینه های خودمون
پرمیدن. نه اونو متوجه هم عزیز، ولی آخه لاوینگ و کرینگ از کجا در اومد عزیز؟ ما دعوا بکنیم، رابطه جنسی نداشته باشیم، کاری به کار هم نداشته باشیم، مثل لاوینگ و کرینگ. کرینگ یعنی مواظبت و مراقبت و دلسوزی، this is معنی کرینگ. لاوینگ یعنی تمام مدت یک کسی در ذهنش یا در بدنش در جسمش با دیگری در تماس و ارتباط، لمس و تچ. ببینید یه ذره نه شما زمینه رویایی دارید، یه مقدار تون مایه نوع ایدئال و تخیلی ایشون و خودتون رابطه هستید عزیز. و بعدم همونطور که راجع به موضوع گفتگوها گفتی، چون دختر باهوشی هستی و ضمناً یه دختری هستی که میخوای رشد کنی، میخوای بفهمی، میخوای بدونی، میخوای تغییر بدی خودتو، این خیلی مهمه و انگیزه خوبیه. و الا این همه راه رو نمی آمدی، با اون همه ضربه و آسیب قرار نبوده اینجا باشی. و بعدم حتی یه مقدار خوبی و پاکی و سادگی هم درت هست، اینا رو میتونم ببینم، حتی مهربونی تو میتونم حس کنم، ولی در ایشون نمیبینم. من میترسم الگو و مدلایی که در ذهن تو هست اونا اینقدر یه مقدار خشن و تندن که حد نداره. تنها چیزی هم که تو رو به ایشون میچسبونه که ظاهرشه، که البته ظاهر بی باطنه، و دومی که خاطر راست است به تو خیانت کنه. به من بگو ایشون 7 ماه 8 ماه با تو یه دفعه 2 دفعه رابطه جنسی داشته، کشش و تمایل به سمت دختر زن دیگه ای نداره؟
نه.
خب دوتاییتون حالتون خوب نیست، روی خط باش، من میرم صبر کن. من یه ذره راجع به موضوع فکر کن، اینو باید برای من توضیح بدی، حداقل باهوشتر از اینی که اینا رو ندونی. یه مقداری فکر کن، بذار بر پیام ها رو بشنم. من ایشون اونجا هست یا نیست؟
نه اینجا نیست.
اوکی، روی خط باش عزیز. شنگان اجمن با ما باش.
کالباس مرغ و قارچ الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ، تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوونم وقتش آمل شم، تو زن خوبی حق بده عاشق شم، عمرم و گشتم
سامی بیگی، شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA لایو. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی. Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-877-LA-LAW-10 عضو 08 ایرانیان.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر مجددم.
خواهش کنم بفرمایید جان.
بله، من فکر کردم در مورد رابطه جنسی که پرسیده بودید. ایشون یه داروی مصرف میکنن برای، من فکر میکنم برای افسردگی و وسواس هست. اسم دارو یادم نمیاد چی بود، تشریف کردم.
خب.
ولی الان حدود فکر میکنم 8-9 ماه هستش این دارو دارن مصرف میکنن. از اون موقع رابطه ما خیلی، یعنی کلن از بین رفته تقریبا.
آخه عبجم این داروها یه همچی تأثیر داره، ولی 10-15% بله با میل و کوشش فردی میتونه انجام بشونن برای یادم 30 ساله.
بله.
و بعدم خیلی از اوقات پایینه، ولی خیلی از اوقات این بهانه است.
نه اصلا ایشون اینو نگفتن، اینو من خودم به
فکر. حالا من نظر سوال من از شما اینه که این یه مردی، فرق نمیکنه یه خانم، ولی یه مردی 8 ماه بدون رابطه جنسی چه میکنه؟ در حالی که یه کسی تو خونه است، پلوش و بقیه ماجراها.
نمیدونم واقعا.
یه دفعه شما چرا اینقدر کمدان شدی؟
من در مورد این قضیه هر وقت که میخوام باشون صحبت کنم اصولا ایشون راحت نیستن که در مورد این قضیه صحبت کنم. خیلی میگم اصلا یه شخصیتی داره که بعضی وقتا احساس میکنم با خودشان رو در بایست.
خب حالا شما رو میشه کتک زد به خاطر caring and loving و اینا؟
بگم
و همینجوری یه چیزایی داری میگی عزیز، بعدم با یک کسی نتونه حرف بزنه، دعوا بکنه، حسشو بیان نکنه، رابطه جنسی نداشته باشه، برای نمیدونم استراب و وسواس دوا بخوره، بعد آدم برگرده بگه he's loving and caring. مگر اینکه فقط، نه فقط تنها چیزی که هست این است که یک کسی است که تو تنهایی رو باش حس نمی کنی چون یک کسی هست، بعدم فکر میکنی که بهت خیانت. ضمناً با وجودی که گفتی خودت از عهده خودت برمیای که مطمئنم چنینه کنی، خب به هر حال یه زندگی کمی بهتری داریم به خاطر اینکه هزینه هامون نصف میشه، درآمدمون سر جاش. خب حالا پرسشید از من چی عزیز؟
حالا ما توی این چند روز گذشته، یعنی توی این چند ماه گذشته، ولی به خصوص این یکی دو هفته گذشته، خیلی در مورد این قضیه با هم دیگه جر و بحث داشتیم. هر دومون الان به این نتیجه رسیدیم که شاید واقعا ما نباید با هم باشیم. یعنی حتی به این فکر کردیم که برای یه مدت کوتاه حالا یا هرچی از هم جدا بشیم ببینیم چی میشه.
نه من با سپریشن شما چون ازدواجی نبوده موافقم. سپریشن با یک شرط و فقط یک شرط، که کلمتون رابطه‌ای با هیچ کس دیگه برقرار نمی‌کنید. همه چیز آزادی، در کار دلتون می‌خواد بکنید، ماهیگیری برید، شکار گوزن برید، حتی امیدوارم نرید، ولی کاری به کاری، هیچ پسر و دختر دیگه ندارید. یک ماه از هم جدا باشید، کاری هم اصلا با هم هم حرف نزنید تا اونجایی که ممکنه مگر ضرورت داشته باشید. به نظر من اتفاقاً سپریشن خیلی بهتون کمک می‌کنه، چون من می‌بینم با سپریشن تو ازدواج موافق خیلی نیستم، ولی با سپریشن این نوع روابط موافقم، برای که عملا ازدواجی هم صورت نگرفته. به من بگید یه جمله آخر، نظر هر دوتون راجع به بچه چیه؟
ما هر دو خیلی بچه دوست داریم.
ماشاءالله. پس باید بگید یکی دیگه سفارش رو بده. اعلانی بگذارید سفارشات پذیرفته میشه و واقعا نه دوتایتون حال تو خوب نیست. برخی از وقت یه چیزایی میگید کودکانه برای همدیگه خوب و خوشی. ایشون هم یه چقدر خشمی با تو داره به خاطر اینکه از خواهرش 5 سال بزرگتره و همه حق و حقوقش رو خورده. رابطش با خواهرش چطوره؟
خیلی خواهر کلا خیلی خانواده‌اش رو دوست داره، باشون رابطه‌اش خیلی خوبه.
اوکی، پس با شما چی؟
من واقعا نمیدونم، با اینکه میدونم حرفای شما رو من باش آشنایی دارم و میدونستم که دوام میکنید این حرفا رو بزنم، ولی با اینکه تمام این چیزا هست و اون رابطه هم نیست و با تمام این محبوب من واقعا احساس میکنم که دوستم داره، نمیدونم مشکل ما چیه. واقعا
مشکلتون بیعقلیه. نه واقع بینانه نگاه نمی کنید عزیز، ایبی نداره ها، من با حسن نیتتون و سادگیتون هیچ مشکل ندارم، من با سوء نیت و بدجنسی مسئله دارم. اونا گفتم آدم های خوبی هستید، همینه که کنار هم هم هستید، یه مقدار بیازارید میدونید، ولی با در اثر مرور زمان این بیازاری کافی نیست عزیز، این زندگی بی درد و بی رنج ارزش زیستن نداره.
بعد آقای دکتر من یه چیز دیگه هم میخواستم با شما در میون بذارم، نمیدونم شاید یه ذره منظره رو روشن تر کنه، میتونم
بگم
این که من فکر میکنم که ایشون، یعنی ایشون به من حتی اینو گفته که من مشکوکم، یعنی به من میگه که تو یعنی یکی از بدیای ایشون اینه که من فکر میکنم خیلی سوال میپرسه، بعضی وقتا اینقدر از من سوال میپرسه که احساس میکنم مثلا متهم گیر آورده، هی داره تونتون بازجویی میکنه. بعد خودش هم استدلالش اینه که نه من همینجوری فقط میخوام کانورسیشن درست کنم و میخوام با هم دیگه صحبت کنیم و اینا.
در مورد گذشته شما سوال میکنه؟
نه مثلا در مورد اتفاقات روزمره، مثلا به من زنگ میزنه میگه کجای میگم باشگاه، میگه کدوم باشگاه، مثلا این بعد
نه ایشون نه سوء ظن داره عزیز، شک داره، احتمال داره به خاطر چیزی در گذشته از شما هرس میخوره.
بله اینو میدونم.
نه اونجا مسئله دارید، ایشون یه دل چرکینی از شما داره، گفتم با خواهرش داره، اونو به روی شما ریخته. فاصله 5 سال برای پسر وقتی دختر میاد میتونه مسئله باشه، اومده اگه اشتباه نکنم گفتید یه خواهر داری از خودش 5 سال کوچیکتر، درسته؟
بله.
بنابراین ببینید اون خشمش اونجا داره، یه عدم اعتماد و اطمینان داره، یه مغز شکاک داره، ولی چون شما رو بدونه هیچ پرونده ای از این قبیله بند کرده به گذشته. علت هم که گذشته رو مطرح میکنه، اگر واقعا بهش فرصت بدی دفعه برمیگرده میگه مثلا چرا 8 سال قبل مثلا به اون پسره اینجوری گفتی یا این کارو کرد.
دقیقا همینطوره. بعد من فکر میکنم که این شکش فقط با منم نیست، حالا که فقط میگه نه تو اینجوری کردی فلان، نه ولی من احساس میکنم توی زمینه های دیگه تو چیزایی که به من مربوط نیستم شک داره. مثلا یه مثال براتون بزنم.
بگو عزیز.
مثلا اینکه توی خونه بعضی وقتا مثلا توی ما توی آپارتمان زندگی میکنیم، بعد اصولا دیدید که مثلا خیلی صدا از آپارتمان خیلی راحت میاد، از همسایه صدای مختلف آدم میشنوه، بعد مثلا اگه یه میافت به یه دیوار مثلا بزنه، مثلا یه صدای نمیدونم سیفون بیاد یا هر چیزی که بیاد، این مثلا همش فکر میکنه که یه نفر داره گوش میکنه، مثلا یه نفر پشت دیوار داره گوش میکنه. بعد میگم که چه دلیل داره کسی بخواد کانورسیشن ما رو گوش کنه، چه دلیل داره این نفر بخواد ما رو مثلا تحت نظر داشته باشه، حالا نه به اون شدت، من یکم شورش هم میکنم، ولی کلا نمیدونم احساس میکنم که همش فکر میکنه که یه توطئه قرار اتفاق بیافته، همه چیز رو یه جوری میخواد توطئه آمیز نشه.
نه یه ذره این زمینه رو دارن عزیز، ببین حالا میشه فهمیدش، ایشون یه مقدار با این ذهنیتش درگیره، مشکلش ذهنشه و بنابراین درگیر. یکی همین سابقه خانوادگی پدری و مادرش رو اگر چک کنیم، ممکنه بیماریایی باشه که سرکلش بعدم پیدا بشه، هم از در چارچوب مثلا فرض کنیم پارانوید پرسنالتی دیسوردر، شخصیت شکاک و مزنون، و یا مثلا یه مرتبه سکیزوید پرسنالتی دیسوردر، شخصیت منزوی، و بنابراین یه جوری میخواد فاصله بگیره و تو دنیای خودشه، یه مقدار بودار عزیز و پشتکاری هم کرد، و بعدم همین که درگیر یه مقدار برنامه های ساینتیفیک و اینا میشه، میخواد دنیا رو بفهمه، چون یه فرضی داره که دنیا رو نباید حس و احساس کرد، چون اون دردآوره. بهترین کار اینه که دنیا رو بفهمی، اگه دنیا رو بفهمی مثل این که مشکلت حل شده است. این همون مطلبی است که همیشه گفتم، وقتی در دو سه سال اول آدم آسیب میبینه ترجیح میده دنیا رو حس و احساس نکنه دیگه، تبدیل میشه به آدمی که در اتاق عمل زندگی میکنه، بیهوشش کردن اونجا، چاقو و کاردم تو شکمش بکنن اذیت نمیشه. و به نظر من بوی اونو بیشتر میده. به هر حال مشکل دارید عزیز، تو مشکلاتت یه مقداری پشت سر گذاشتی، در مسیر بهبودی هستی، ولی ایشون متوقف شده و این کار دستو میده. من با سپریشن مثلا یک ماهتون برای اینکه اوضاع رو یه ذره چک کنید، شاید به یه نتایجی برسید و بعدن بخواید برش کاری بکنید، موافقم. اگرم خود ایشون میومد روی خط یه چیزایی رو میشد فهمید، نه اینکه الان میخوام، ولی میخوام با کسی صحبت کنید. حتما این کار بود. کجای امریکا هستی؟
جان؟
کجای امریکا هستی شما؟
ما ویرجینیا هست.
اوکی، اونجا هستن دوستان ایرانی هم هستن که میتونن کمکتون کنن. روانشناس و روانپزشک اونجا فراغونه.
من خیلی بهشون اصرار کردم که بیا با هم دیگه بریم مشاوره، ولی ایشون میگن که تو خودت برو مشکلات خودتو حل کن، هر وقت شروع کردی به قرص خوردن منم میام. بعد من یه بار قبلا پیش یه دکتر روانشناس رفتم و صحبت کردم، بعد دکتر به من گفتن که با ایشون باید در اصل بعد برم یا بهتره که با ایشون برم. بعدم حتی به من گفتن که اگه بخوام میتونن تماس بگیرم با ایشون، ازشون بخوان که بیان، و من قبول کردم و باهاشون صحبت کردم. اون گفتش که نه من نمیام. گفتم اوکی. بعد حتی دیگه بعد من با آقای دکتر تماس گرفتم و ازشون خواهش کردم که دیگه تماس نگیرن، چون مطمئن بودم حتی ایشون هم زنگ بزنن قبول نمیکنه که بیاد. الان میگه که تو دفعه پیش که رفتی پیش روانشناس، رفتی نشستی یه طرفه به قاضی رفتی، همه بدیای هر چیزی که فکر میکردی تو ذهن خودت بوده از منو گفتی، اونم حالا اون حرفایی که به تو زده دیگه.
نه ببینید عزیز، شما به نظر من برای خانواده نرید، شما برای خودتون برید. بعد مسائل خانوادگی مطرح شد، بعد اگر ایشون خواستن بیان، حالا با شناختی که از شما هست میشه مسائل خانوادگی رو مطرح کرد یا با کسی دیگه، ولی به نظر من شما برای خودتون یه سری بزنید. من متوجه هستم ایشون چی میگه. الان با حرفای بعدی و قبلیتون، چون ببینید شما تصویری که ازشون دادید یه تصویر ذهنی بود، تصویر واقعیتون نبود. وقتی من یه مقدار شما رو از هوا نشوندم رو زمین و تیکه تیکه آوردم، حالا یه چیزای دیگه به نظر تو میاد، اینجوری که شما میبینید نیست، این چیزیست که شما دوست دارید ببینید. برای که از 18 سالگیتون این کار شروع کردید و حالا باشه جوری این مرحله بستا سر و سامان دادن به شخصیت خودتون از طریق ایشون شکل و فرم دارید، ولی من به زودی میدونم یه مرتبه این احتمال وجود داره با این واقعیت روبرو شد که ده تا چیزی که راجع به ایشون فکر میکردم هیچ کدومش درست نبود. همطور که الان یکی دو سه تاش به نظر من معلوم شد عزیز، کیرینگ و لاوینگتون اصلا یه چیز عجیب و غریب بود برای من، ولی خب شما دارید میگید دیگه. با وجودی که همه این چیزا هست، حتی کیرینگ و لاوینگ ایشون نیست که پاشه بیاد دکتر ببینیم چه خبر. بعدم حرفش اینه که تو رفتی دکتر بینگار مثلا دادگاه یا رفتی یه کسی رو علیه من پختی، تو میتونی بیاد من فرض کن یه کسی بیاد 20 جمله بگه راجع به همسرش، بعد همسرش بیاد یکیشو نشون بده دروغه و غلطه، تمام اون 20 تا برای من میرزه دور. میدونی؟ یعنی این چیزی نیست که ایشون فکر کنه شما رفتید در یک ساعت مثلا او رو عوض کردید علیه ایشون. مثلا خنده داره اگه قرار باشه یه روانشناسی تو این زمینه کار کنه که بهتره بره بغل مادرش یا پدرش بخواد.
حتی من اینو بهشون گفتم که لزومی نداره پیش اون روانشناسی که من رفتم بریم، میتونیم بریم یه جای دیگه، هر جا که اون انتخاب کنه، هر کسی که اون بگه. حتی برای اونم حاضر نیست که انجام، یعنی میگه تو خودت برو، بعد تو که خودت مشکلات خودت رو حل کردی، بعد من میام با هم بریم.
اوکی، بریم. شما برید دنبال مشکل خودتون است. هر حال مواظب خودتون باشید. من خوشحال نیستم از آنچه شنیدم. بنابراین ببینید چه میکنه. حتی اگه دلتون میخواد بذارید گرچه ایشون خوشحال نخواهند شد، بذارید صحبت های منو بشنوند، برای که اینجوری کار دست خودتون.
اصلا ایشون راضی، یعنی راحت نبودن با اینکه من بخوام تماس بگیرم. الان هم من بهشون نگفتم که تماس گرفتم، ولی چون فکر میکردم کار درستی رو انجام دادم.
نه بذارید بهشون بگید، بذارید بشنوند، بذارید هر بشنوند، هم از دست شما عصبانیشن هم من، علاقل شما که دم دستشون هستی. هر ناراحتی که با منم دارن روز شما میریزم، منم از این بابت خوشحالم. به هر حال حداقل تکلیفتون با هم روشن میشه. به هر حال مواظب خودتون هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. تمام.
خیلی ممنون، روز خوبی داشته.
شما هم شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Doctor. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین، از مبتدی تا پیشرفته، توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
درود بر نوشیروان زمان. آقای دکتر، این اسمیه که بنده تو ذهن خودم لقبیه که به شما دادم، برای اینکه همچون پادشاهان عادل نیاکانمون این ریسمان رادیو همراه رو از این بالکنتون آویزون کردیم که هر کی سوالی داره بیاد بپرسه و شما هم بدون چشم داشت بهش جواب بدید. این واقعا یه کار بزرگیه که برای کل بشر انجام میدین و من سپاسگزارم.
من ممنونم از لطف و محبتتون در این حد و صد که حتما نیست، ولی محبت و لطف و بزرگواری شماست. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آره، بار آخری که من افتخار صحبت کردم با شما رو داشتم موقع خداحافظی فرمودید که باز دوباره بیای خود با هم کتک کاری کنه. من رفتم یه خود تمرین کردم اومدم. البته ما که شما رو نمیتونیم بزنیم، ولی خواهش میکنم شما محکم نزنیم ما رو.
والا من در این باره حتما قول میدم که اگر زورم برسه ازش سوء استفاده هم میکنم، چرسه به استفاده. در خدمتتونم جان. خواهش میکنم بفرمایید.
من مشکلم با همین سوالیه که از هر کی که سند و مدرک و استعداد و کار و اینای تو اقتصاد کرده میپرسم، همه دهنمو میبندم، میگن ما جان تو از کدوم دانشگاه دانشنامه‌تو گرفتی؟ من سوال کوچیکی دارم که تو اونجا که میبینم سیستم اقتصادی روی این که گردش پول بیشتر در مدت زمان کوتاه‌تر بدون توجه به احساسات، این آدرس جی پی اسیه که اقتصاد داده تو اونجا که ما میخوایم بریم. حالا من نمیدونم آخرین هم سیرمانی هم نداره، چون باز بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میخواد. حالا ما به احساسات کار نداریم، ولی الان جوانب و قرائن و جوانب داره به ما نشون میده که با این چارنل به این سو رفتن که نمیدونیم کدوم ورم هست، ما تمام طبیعت و تمام اخلاق انسانی رو و تمام وجودی که روی کره زمین به اسم انسان وجود داره داریم نابود میکنیم. حیوانا و حتی گیاها، محیط زیست، همه رو داریم نابود میکنیم و اینا رو میریزیم واسه خاطر اینکه گردش پول بیشتر رو در مدت زمان کوتاه‌تر. شما یه مرسدس بنز 100 هزار دلاری رو 5 سال سوار میشین، ولی یه موشک 200 میلیون دلاری رو، حالا 200 هزار دلاری رو، شما هفته باید اینو بسوزونید که برین سراغ. بنابراین این سیستم بازار که روی یعنی گردش پول که بانک‌ها بهش نیاز دارن، اینو گذاشتن روی یه چیزی که یه بار مصرف باشه و خیلی گرون. این بهترین ایده‌ایه که ما می‌خوایم زودتر به این برسیم. مثلا همین همه چی مسابقه شده، مردم با هم رقابت می‌کنن، همه با هم مسابقه میدن تا چراغ قرمز بعدی با هم جلو بزنن. این ناراحتیه که من فکر می‌کنم اقتصاد واسه اخلاق بشر به وجود آورده و ما خودمون این کارو کردیم. یعنی یه راه دیگه‌ای هم ممکنه باشه، یعنی یه چیز دیگه‌ای که ما ازش الگو بگیریم. ما از همونطور که پرواز کردن رو از طبیعت یاد گرفتیم یا هزار چیز دیگر رو، اینم میتونیم از طبیعت یاد بگیریم که چرا موقعی که ما احتیاج به یه چیزی داریم، عوضی که اون از همون من بشه و دور بشه، که ما حریص‌تر بشیم، که ما بیشتر بریم دنبالش و حاضر بشیم بیشتر بابتش پول بدیم، چرا باید راه خلافو بریم؟ یعنی راهی رو بریم که مردم رو در مضیقه بذاریم که حاضر باشن بیشتر بپردازن برای خبر، برای بدیها، واسه بیماری، واسه مسافرت ها، واسه هر چی، و درآمدشون هم کمتر بشه، یعنی آیدیشون کم بشه. اما این خلاف طبیعته و یه همچین حالتی رو ما داریم انجام میدیم و هی فکر میکنیم که کار درستی داریم انجام میدیم و انتظار عمل مخالف اینو داریم. به نظر من اگر، یعنی اینو از شما میخوام بپرسم که من میخوام از این سیستم، مثل این موقعی که زمین صاف بود همین فکر میکردن کره زمین صافه، هیچ کی نمیتونست خلاف این بگه، برای اینکه هر کی میگه میکشتنش. الان اگه یکی بگه این کره اینجوریه، من ممکنه بکشن، یعنی کسی جواب منو نمیده. من شما چون صدای قوی هستین، دانشمند انسانی هستین و توی تو صحبتاتون تو این چند ساله که من شنیدم برای بشریت داره دمتون میاد و میره و شما این کاری که میکنین واسه پوز دادن، واسه نمایش، واسه من بالاترم تو اینا نیست. تکبر رو از خودتون دور کردی، همونطور که گفتن از کلبتون آویزون کردیم نه از کاختون. اینی که شما اینو به من جواب بدین، ما از کی باید بپرسیم؟ چرا آقای بزرگترین قویترین مرد کره زمین باید گردنشو کج کنه پشت میز کسی که بهش بگی که آقا ما خواهش میکنیم یه مقداری این کردیت ما رو بیشتر کنید یا یه خود دی اف مهلت بدیم به ما؟ ما این بدهی دولت آمریکا به کی هست و اون طرفا این سیستم رو گرفتن و دارن کار میکنن و داره بشر رو نابود میکنه، ما چیکار باید بکنیم؟
ببینید عزیز، من البته این که شما من بگید مسیری که نظام اقتصادی سیاسی داره در یه زمینه‌های بد و منفی و ویرانگره رو میفهمم، این رو تو سیستم فرهنگی مذهبی هم میشه دید، نمونش هم گرفتاری هاست. مجموعه هم که بهش اشاره کردید یه مقدارش رو من متوجه میشم که جدا جدا یه حرفی دربارش میشه زد، ولی وقتی که مخلوطش میکنید من از عهده چون تفکیک ذهنی بر نمیام، درست مثل اینکه شما هم میگید در یک آن مثلا همه لباساتو بپوش، خب من جورابم رو باید یه جور بپوشم، فرض کنید که پیرنم رو یه جور، کفشم رو یه جور دیگه، ولی با یه حرکت و با یه اقدام یه دفعه لباسام رو تنم کنم رو نمیفهمم. الانم شما اگر بیاد روی برجسته ترین و مهمترینش بدونی که مرتبطش کنید به چیزای دیگه بگید میتونیم با هم صحبت کنیم. فقط ناچارم یه چیزی به شما بگم، اگر شما من بگید که ما الان در مسیری حرکت میکنیم که میتونیم برای کره زمین و زندگی خودمون و آیندگانمون خطراتی به وجود بیاریم، باهاتون موافقم، برای اینکه نشون میده یه حداقل از اصولی که باید برای محیط زیست رعایت بشه نمیشه و اینا میتونه خطرناک بشه، یعنی این ماجرای در حقیقت گرمایش زمین میتونه کار دستمون بده و اینو با تو موافقم. به من میفرمایید که نظام پولی و بانکی داره سوء استفاده های سخت و سنگین میکنه و یا اصولا آنچه که به عنوان نظام پولیه و یا پول بانکیه و یا حتی اون اشارهی که به سرعت گردش پول داشتی، چون خودشم از نظر اقتصادی موضوع با اهمیتیه، اونو متوجه میشم. اما اون چیزی که فرض کنید بهره برداری یا برداشت از طبیعت، که میدونید از حرفایی بود که قرن 14 و 15 به عنوان حقوق طبیعی و قانون طبیعی میگفتن، بعدن مطالعات نشون داد که اگر ما بر اساس طبیعت بخوایم عمل کنیم، چون قاعده طبیعت ظلمه و اصل تنازع بقا و بقای اصله و انسبه، فقط باید بریم به فکر نابودی همدیگه و تنها ماندنمون، اون خیلی راهنمای خوبی نیست، ولی رعایت اصولی در طبیعت برای بهزیستی حتما مهمه. حالا چون تو صحبتاتون مخلوط اینا بود، من رو که از کجا شروع کنم چگونه حرفی داشته باشم و گرفتار میکنه، ولی اگر شما مهمترینش یا بدترینش رو بدون این که به چیزای دیگه مرتبطش رو منتقلش کنید، چون به صورت پرسشی مطرح کردید یا اشاره کردید که خواستید ولی براتون حرفی یا جوابی نداشتن، نه اینکه من دارم، ولی شاید بتونم یا توضیحی بدم یا پرسشی بکنم که مطلب روشن بشه، یکی رو انتخاب کنید، من در خدمتون هستم به عنوان اون چیزی که جنبه برجسته و مشخصش رو داره.
من مشکلم با، یعنی مشکل که چه از کنم، چیزی که دید غلطی که به چشمم میخوره از این عرضه و تقاضا، یعنی ما موقعی که تقاضامون زیاد میشه عرضه رو کم میکنن، یعنی سیستم بازار اینجوری هست. برای اینکه حالا مقصودم این که تمام آدم های کره زمین درست از یه هوا استفاده میکنن، از اون طریق به هم وصلن، ولی از یه چیزی که خودشون ساختن و به هم وصلن همه ازش آویزونن و اون سیستم اقتصادیه. و این سیستم اقتصادی که الان به صورت مجازی تو یه جای ناپیداست و فقط با نشون دادن عدد نشون میده که این حرکت ها داره انجام میشه، ولی آدم ها رو که ما نگاه میکنیم درآمدهاشون، زندگیاشون، ایناشون هی داره بدتر میشه. یعنی این پوله یا به عنوان کش فلو یا به عنوان ذخیره مالی که ازش اسم میبرن میاد یه جایی هی ضبط میشه جمع میشه، هی زیاد میشه. اینا میاد واسه اینکه یه نفر مثلا 50 تا یکی مثلا یه زیرزمین هر هفته زیرزمین میگیره که ماشینایی که هر هفته میخره دوست داره رنگ باشه زیرش اون بذاره، ولی یه نفر واسه یه قطره آب تمیز لهله میزنه و جون میده. این نابرابری که تو پخش این انرژی آدم ها، یعنی کارکرد آدم ها اومده، این کسی که اینو کنترل میکنه یا اون سیستمی که اینو داره پخش میکنه یه جایی رگلاژی لازم داره ظاهرا.
آره ببینید عزیز، شما به دو تا نکته رو من باهاتون رضایت صحبت کنم، چون گفتم موضوعی شما وقتی به صورت اینقدر کلی مطرحش کنیم مثل همون لباس پوشتنیم معمولا آدم ها از اختش برمیم. بریم اول سراغ ماجرای پول. ببینید پول به عنوان وسیله مبادله است و تسهیلش. شما بیاد الان پول رو بردارید، سیستم بانکی هم بردارید، شما وارد یه رابطه تهاتوری میشید. یعنی منی که میخوام فرض بفرمایید غذا بخرم، باید برم چیزی داشته باشم که کسی که غذا داره بخواد و من اونو اضافه داشت باشم به او بدم.
شما کاملا موافقم آقای دکتر.
خب بنابراین سیستم پولی،
سیستم پول بهترین وسیله است، وسیله خیلی خوبیه، ولی جهت حرکت این وسیله
حالا بذار اول باخه، چون مرحله داره. بنابراین ما سیستم پولی رو برای تسهیل کارها و بعد حسن کار یا عیب کار اینه که سیستم پولی بار برای خودش، یعنی پول به عنوان بدن یک کالا در میاد که ارزشی داره و اونجاست که بهره ای پیدا میکنه. یعنی اینجاست که خود پول میشه یک کالای مثل برنج، مثل روغن و میشه چیزی به اسم پول. به اونجاست که آدما پول رو میدن و بعدن با بهره اون رو پس میگیرن یا ازش استفاده میکنن. در اینجا یه سیستم دیگه ای درست شده به اسم سیستم بانکی. سیستم بانکی خود هیچ بانکی به خودی خودش پول تولید نمی کنه، اما سیستم بانکی پول تولید می کنه. یعنی خاصیتی داره ولی اون حد داره. مثال فرض بفرمایید که شما در یه سیستم بانکی $1,000 رو شما میدید تو بانکتون میگذارید. از نظر علمی اگر یه بانکی ذخیره قانونیش مثلا 10% باشه، $1,000 شما رو میگیره، $900 رو به کسی وام میده، $100 رو باید به عنوان ذخیره قانونی نگه داره که اون کشفلوی داخلی بانک. حالا اون کسی که $900 از بانک گرفته به اون بانک یا یه بانک دیگه میره اونو میگذاره، اون بانک دوم اون $900 نگه هم داره، $90 نگه هم داره، $810 وام میده. در نتیجه $1,000 که شما وارد سیستم بانکی کردید ظرفیت تولید $10,000 رو به عنوان پول داره. خب این چه شرایطی به وجود میاره؟ $1,000 وجود داشت، از صحنه رفت بیرون، به جاش $10,000 پول بانکی که به عنوان M2 ما اونو میشناسیم در مقابل M1 که اون پول اولیه بود خودش رو نشون میده. حالا این اقتصاد $10,000 پول در اختیارشه با $1,000 شما. نتیجتاً اگر میز تعداد یا واحد کالاها ثابت بمونه قیمتها رو تو 10 برابر افزایش میده. یعنی اگر ما 1,000 واحد کالا داشتیم که قیمتش $1 بود، حالا از نظر تکنیکی میشه 1,000 واحد کالا، چون تغییر پیدا نکرده میشه $10. نتیجتاً اون 10,000 اینگونه میشه، یه افزایشی داره. خب در اینجا یه انگیزهی برای سرمایه گذاری، یعنی برای پسنداز و سرمایه گذاری و تولید به وجود میاره. یعنی آدم ها متوجه میشن قیمت ها داره میره بالا، پس من بهتره یه کالای $1 رو امروز درست کنم و تا درست بشه $1.20 یا اگر بشه تا سال آینده بشه $2. از اینجاست که نظام اقتصادی آدم ها رو به تکاپو وامی داره و سیستم رو تا به حال پیش برده. شما من میگی در این زمینه ازش استفاده و سوء استفاده میشه، کاملا با تون موافقم. ولی یه سیستمی است که درست شده که اگر الان شما بیاید سیستم بانکی رو حذف کنید فقط سیستم پولی رو بذارید و اگر شما سیستم پولی رو حذف کنید فقط سیستم اقتصاد تئاتری رو بذارید همه نابود میشه، یعنی این حداقل ارتباطات به وجود نمیاد. حالا به همین جهت است که هر کدوم از اینا میتونه جایی یه گفتگو داشته باشه. قبلا برای اون پول یه پشتوانه پول وجود داشت که بعدن معلوم شد بی‌معنی است، نه اینکه تصمیم گرفتن بذارنش کنار، بی‌معنی است، یعنی اصلا معنایی نداره، برای که اون یه فرضها و توهماتی داشت. شما من درباره سیستم بانکی میگید، ما از حربه ذخیره قانونی برای در حقیقت به عنوان حربه سیاست پولی برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی یا کاهشش یا افزایش صادرات و یا کاهش واردات که معمولاً هدف سیستم هاست ازش استفاده می‌کنید. یعنی اینا امروز به عنوان ابزار سیاست پولی شناخته میشه. یعنی میخوام به شما بگم پیچیدگی مسئله پولی و بانکی یکی از اون موارد فوق‌العاده است. من خاطرم از اولین کتاب اقتصاد پول و بانکداری که خواندم اولین جمله‌اش این بود که سه چیز مرد رو به دیوانگی یا جنون میکشانه: عشق، خودخواهی و موضوعی پولی. و دقیقا این مسئله، چون خودم هم درست لیسانس اقتصاد دادم ولی فوق لیسانس اقتصاد پولی و بانکی رو از دانشگاه تهران دارم و کارشناس سازمان برنامه در جهت مسئله پول و ارز بودم و کتاب سیستم پولی بین المللی و کتاب ارز رو که آقای دکتر محمد مشکات نوشتن من موقع دانشجو دوره فوق لیسانس بودم، با ایشون همکاری داشتم در نوشتن این کتاب و در مقام مقایسه با کتاب پول ایشون، کتاب ارز و سیستم پولی بین المللی، به دلیل اینکه به هر حال کمی من فارسی میدانستم و ایشون به هر حال با زبان دیگری بیشتر آشنا بودن از اونجا مطلب می نوشتن، به هر حال لازم من رئیس تز پایان نامه فوق لیسانس من بودن، به خوبی و خوشی گذشت. حالا علت که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما وارد مقدار بحث‌های تکنیکال اقتصادی میشی که در اینجا باید دونه بدونه قدم‌ها رو پیش رفت و اشکال‌ها و اشتباه‌ها رو دید کجاست، یا استفاده و سوء استفاده‌ها، یا چون یه اشاره به ماجرای شاید قرضه امریکا در مقابل اوراق خزانه و قرضه دادید که الان فرض کن 40% رو بیشتر چینی‌ها دارند و ماجرای از این قبیل، یه مقدار بحث‌های بسیار بسیار پیچیده است و علتی که خدمتتون گفتم اگر تفکیکش کنید شاید بشه از توش چیزی در آورد، ولی وقتی به صورت اون مجموعه درش میاد مثلا حالا نصب کنید، من باید ازتون خواهش کنم که بذارید پیام‌ها رو بشنویم، شما من بگید کدامش رو دلتون می‌خواد راجعش صحبت کنید، منم در حدی که توانم هست در خدمتم. شنگ و رجمن با ما باشید.
درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.donatel.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند.
مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم ازتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
من به این نتیجه رسیدم که فکر من این چیزی که بهش علاقه دارم و از شما بپرسم این که اقتصاد باید در خدمت انسانیت و طبیعت باشه. طبیعت محل محیط زیست آدمه. اگه ما هوای تمیز نداشته باشیم زندگی کردن واسمون سخته. بنابراین محیط زیست لازم داریم، بعدم خورد و خوراکمون باید از این زمین بیاد و ما باید به این برسیم. اقتصاد باید در این جهت باشه که انسان تو این محیطی که اومده بتونه این زندگیشو درست انجام بده. ولی متاسفانه این که به نظر میاد این سیستم اقتصادی، این که همه بهش قسم میخورن و تعظیم میکنن، کد میارن و این چیزا، اینه که ما میبینیم که درست انجام نمیشه. نمیگم همه رو از آدمهای دارا گرفت که مثل کمونیست یا یه جوری عمل کرد. مقصود من این که اگر ما به قول معروف شما خودتون میگین دیوانگی یعنی انجام عمل ثابت و انتظار نتیجه متفاوت، ما داریم همون کار رو انجام میدیم و انتظار داریم که خودش خود به خود درست بشه و درست که نمیشه. و اگه نشه مثل این که اون جی پی اس که آدرسی که ما دادیم تو جی پی اس حرکت اقتصادی داره هی ما رو میبره اون و هی ما دستگیران میکشیم این و فرمون میزنیم این و این نه نمیان، ولی اون انقدر جاذبه داره که ما رو میکشونه. های دکتر، این مسابقه های ورزشی که فقط و فقط برای گردش پول به وجود اومده، هیچ چیزی آثاری از ورزش و سلامتی توش نیست. یعنی بجز اون 22 نفری که وسط زمین فوتبال میدونن، هیچ کی ورزش نمی کنه. همه با شکم گنده، آبجو، سیگار نشستن اون پشت دارن شرط بندی میکنن، میزنن تو سر کله هم. یعنی بگم من تیمم از تو بهتره و من تو رو شکست میدم، اون یکم گریه میکنه، ما بهش میخندیم میگیم ها 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 ما بردیم، شما باختیم. این چیزیه که برای بشریت گذشته و این الان همه باید برن بورس بگیرن، باید این ورزششون خوب باشه که بورسیه بگیرن. یعنی رفته تو خونم، میدونم این دردی ها نیست، یه دفعه هم نمیخوایم این سیستم گرفته بشه، ولی میگم اون تغییر مسیری تا اون هدینگ جی پی اس رو عوض نکنی این هی میخواد بکشه بود.
خب آخه ببینید ماجرا پیچیدگی ماست. بذارید من یکی دو تا مثال تو همین زمینه بزنم. فرض بفرمایید که شما بیاد بگید ماجرای گرمایش زمین یه موضوع مهم خطرناکیه، ولی بعد وقتی که یه کشوری حالا مثلا شاید چین حرفش این است که من مردمم دارن میمیرند و ضمناً من تمام جهان رو هم که بخوام خراب کنم 5% خراب میکنم، بنابراین من اصول مربوط به ماجرای اون لایه اوزون و اینا رعایت نمیکنم، به نظر منم اینقدرا نیست، منم اونقدر نقشی ندارم، ولی الان میخوام این کارو بکنم، هیچ کس هم زورش نمیرسه هیچی بهش بگه، برای که نمیشه گفت و بعدم او میگه سر چیزای دیگه شماها یه جوری رعایت کنید. نتیجه چی میشه عزیز؟ نتیجه این میشه که یه جایی طبیعت به خطر میفته ولی کسی باش کاری نمیشه کرد، برای اینکه یه کس دیگه میگه شما نگرانیتون از اینکه طبیعت به خطر بیفته این که آدما بمیرن، من مردمم دارن از گرسنگی میمیرن، ما حالی که نمیام نگران این باشم که ممکنه که تازه کمی هم جای شک داره اگرم بخواد بیشتر شک میکنه کار من مثلا یه همچین اثر بد و منفی بگذاره، یا مثلا فرض کنین آلودگی آب یا آلودگی زمین، همه اینا بر اساس یه مقایسه هایی که خارج از کنترلی است که در جهان وجود داشته باشه، چون حرفی که شما میزنید گویی کسی اون بالا یه توانی برای تغییرات داره، نداره. یعنی امروز کشورها راههای خودشون رو میرن، حتی نه تنها در پنهانی که بی خبری که ما ازش خبر نداریم، آشکارم برخی از اوقات این حرفا رو میزنن برای اینکه با یه موارد و مسائل جدی روبرو هستن. یعنی درست مثل اونه که بچه من و شما در حال مرگ، دوای من و شما رو یه دواخونه داره نمیده، خب ما میریم دزدی، شما میتونید همیشه بگید دزدی بده، ولی نه وقتی بچه‌تون داره میمیره و اون آدم هم بی انصاف هم دوا رو داره به شما نمیده. خب اینه، گرفتاری‌ها در حدی است که معماها به این سادگی حل نمیشه. یا مثلا فرض کنید شما درسته به جنبه منفی اون مثلا ورزش نگاه میکنی، ولی اگر یه دفعه به شما بگن در امریکا به خاطر همین ورزش بسکتبالی که مردم میشنن و به گفته شما مردم آبجو میخورند و هیکلای اینچنین و آنچنان دارن، ای بسا 5 میلیون بچه هم دارن با تمام امید و آرزوشون تو زمینای بسکتبال سگدو میزنن به دلیل اون قهرمانی و به دلیل اون چی که در تلویزیون یا رفتن در استادیوم دیدن. خب حالا به شما بگن یه رای دیگه است، اینا رو همه رو تعطیل کنید، یعنی فرض کنید پخش برنامه‌های ورزشی قطع، استادیوم تعطیل، بذارید مردم برن ورزش کنن. حالا اگر اومدن به شما گفتن اون موقع 100 تا بچه 95 تاش ورزش نمی‌کنه، ولی در شرایط کنونی از 100 تا بچه 25 تاش ورزش میکنه، حالا کدوم میخواید انتخاب کنید؟ شما چه میکنید؟ باز حکم به همون پخش برنامه ورزشی از طریق تلویزیون و یا استادیوم میدید. اشکال کار اینه. ببینید من خودم فرض کنید در سیدی های مربوط به ورزش تو بچه‌ها حرفم این است که اگه پدر مادر 100 ساعت سخنرانی کنن که پسرم دخترم ورزش کن، غالب اوقات اثر نداره، ولی اگر فقط یه مسابقه ورزشی رو برن بچه رو فردا صبح انداختن تو زمین فوتبال یا بسکتبال، یعنی اون میتونه اون اثر رو داشته باشه. اشکال کار آنچه که در جهان اتفاق میفته اینه که یه فانکشن و کارکردهایی داره که ممکنه برخی از اوقات اینجا یا اونجا مضر باشه، من اصلا اونو نفی نمی‌کنم، ولی برخی از اوقات هم نگاه به جنبه بد و منفی یه ماجرا بدون نقشی که در جهت مثبتش داره رو نمیشه نادیده گرفت. اینا اون چیزهایی است که اگر با یه مقدار آموزش درست و هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، شما از یه طرف میتونید محیط زیست رو در شرایط بهتری قرار بدید. وقتی به اون کشور بگید بسیار خوب، تو وضع اقتصادی بدی داری، وضع کشاورزی، ما به تو محصولات رو از جای دیگه که این خطر رو نداره به تو میدیم. اگر این کارو بکنید بعدن اونم حاضر از زیر بار بره. ولی اگر من دیدم فرزندم داره از بی غذایی میمیره، که گوش به حرف شما نمیدم که دارم محیط زیست آلوده میکنم یا آب آلوده میکنم، خب بکنم. یعنی ببینید واقع بینی این مسائل گرفتاری ماست. یعنی مثلا فرض کنید کشورهای در حال توسعه یا حتی عقب مانده شون است که شما کشورهای پیشرفته ما رو چاپیدید و به اونجا رسیدید، حالا به ما میگید که ما رعایت قواعد محیط زیست رو بکنیم، تازه خود شما نمیکنید. شمای امریکا که زیر نزدیک 4% جمعیت دنیا رو داری، 25% بنزین و نفت جهان رو دارید مصرف میکنید، خب یه فکری شما بکنید. شمایید که بیش از همه دارید اینا رو دود میکنید و از بین میبرید، بعد به ما میگید که ما رعایت یه اصولی رو بکنیم، شما شش برابر حقتون دارید باز مصرف کننده، بعد به ما توصیه رعایت یه اصولی رو میکنید. حالا اینکه شما بیا در امریکا با ساختار اقتصادیش، با نظام فرض کنید محیط کارش، با ماجرای جاده ها و اتومبیلاش بخواید تصمیم بگیرید که اینو جمع و جورش بکنید بر اساس کدام قاعده و قانون و رعایت چه اصلی. شما حتی میدونید برای اینکه مردم مثلا بنزین کمتری مصرف کنن یا سیگار کمتری بکشن، وقتی مالیاتی رو که برای کارای مربوط به فرض کنید تا سلامتی ازش احتیاج دارن بخوان بالا ببرن، اکثریت مردم باش مخالفت میکنن. یعنی این رو به عنوان نمیپذیرن، در حالی که با اون افزایش قیمت شما کاهش رو که در بلند مدت سود هم هست رو میبینید. اشکال کار در مسئله کوتاه مدت و بلند مدت، در این که منفعت یک کسی برخی از قد ضرر دیگری است، در این که آدم ها در درجات مختلف از نظر توانایی ها قرار گرفتن هست. حالا در اینجا شما یه دفعه با سیستم و سازمان های روبرو میشید که میتونن افکار غلط و دروغ و باطل رو بفروشن. یعنی شما یه مرتبه میبینید، شمایی که الان اینقدر حساسی درباره موارد به نظر من مهم ولی از اینا چند برابر مهمتر، مثل سلاح‌های اتمی، مثل این باورها و اعتقادات ویرانگر مذهبی، خب اونا رو که راحت‌تر شاید بشه تا جلوش گرفت. یعنی شما، من اگر قرار بود درگیر بشم، حرف من این بود که یک روشنگری در جهت طرح مسائل مربوط به همه این باورها و اعتقادات، از ماجرای خدا و پیغمبر خدا و کتاب آسمانی گرفته تا هر سیستمی که یه گفتگوی تو این زمینه بشه، چیزی که شما تو فرض بفرمایید از 1000 ساعت برنامه تلویزیون امریکایی یک ساعتی هم نمیبینید، یک ساعت از 1000 ساعت. خب شما، من و شما شاید اونجا موفق تریم، یعنی اونجا که یه سازمانهایی رو درست بکنیم به حرف این باشه که باید این بحثا بیاد در صحنه و به بهانه احترام به باورها و عقاید که فریب بزرگیست در بیشتر موارد، ما نمیتونیم ساکت بمونیم. بعد بری سراغ ایدئولوژی ها، از اقتصاد، از ایدئولوژی مارکسیستی گرفته تا سرمایه‌داری گرفته، یعنی اونو زیر بمباران گفتگوها بردن، یعنی سطح شعور و آگاهی مردم رو به جای رسوندن که دیگه کسی نتونه از اونها برده و بنده درست کنه و به قربانگاه بفرستد، چون و اینا با افتخار برن به عنوان فرض بفرمایی دفاع از مملکتشون در مسیر کشتن بیگناهان، یعنی آنچه که شما در جهان میبینید. یا فرض بفرمایید بودجه نظامی کشوری مانند امریکا، وقتی که مقایسهش میکنید با بقیه کشور جهان، ای بس و از 140-150 کشور دنیا بیشتره. حالا این ماجرای بودجه نظامی که برای کشتن درست شده، شما در یه جایی مانند امریکا اگر بتونید مردم رو متوجه کنید که به بهانه دفاع از منافع و مصالح ملی و امنیتی دارن کجا میرن، خب شما من از نظر من واقعیات و حقایقی خیلی اساسی تر و با ذهنیتی که به دلیل سطح دانایی و آگاهی مردم جهان بالاتره رو شما میتونید در مسیر دگرگونی و جنبش حرکتش بدید و تغییراتی، اگر اون چیزی که شما فرض کنید به نظام الان اقتصادی اشاره فرمودید اینا تغییرات 1-2% باشه، میشه حتی با 1/10 اون انرژی تغییرات 20% رو به وجود آورد. اصلا شما بیاید این پرونده فرض بفهمید باورها و اعتقادات رو، اوهام و خرافات رو در جهان از طریق وسایل ارتباط جمعی بکوبید و از بین ببرید. شما بیاید اساس پرورش و تعلیم تربیت رو در جهان به گونه‌ای مطرح کنید. شما بیاید ماجرای آنچه که مربوط به انسانه رو مطرح کنید. شما ببینید در محیط‌های علمی، دبستان، دبیرستان و حتی دانشگاه‌ها به ما نشون میدن که در درون اتم چی هست، در عمق آسمان‌ها یا زمین چه خبر هست، ولی ما خبر از خودمون که چرا من این حالو دارم، این حسو دارم، این احساسو دارم، این عقیده رو دارم و باهاش چی کار میتونم بکنم و به ما نمیآموزن. ما غریبه ترین غریبه ای رو که در جهان داریم خود انسانه و نه طبیعت و نه جهان ماده. و خب این عدم آگاهی به خودمونه که بعدن ما رو بازیچه دست خودمون و دیگران میکنه و اون وقت است که بر اساس آنچه که مطالعات علمی نشون میده بیش از 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. حالا وقتی که من بزرگترین دشمنم خودمم که با من و همینجا داره به من آسیب میزنه، حالا من نگران دشمنان دیگر یا دشمنی های دیگه چطور میتونم باشم؟ یعنی من اون احساس شما رو در جهت بد بودن بسیاری از موضوع ها و راه های ساده برای حلش رو اتفاقا باهاتون کاملا موافق هستم. اینم که شما ممکنه به دلیل آگاهیتون در یه زمین نظر عقیده دارید تو کاملا میفهمم، ولی من فکر میکنم وقت اون رسیده و داره میرسه که به هر حال همینقدر که 5% مردم دنیا به یه مقداری از این آگاهی و خودآگاهی در این گونه موارد برسن، یه جنبشی شروع میشه که به صورت فزاینده و کومولاتیو میتونه بقیه رو در بر بگیره، همطور که در بسیاری از موارد گرفته و یه دگرگونی هایی رو ما در این زمینه در برخی از جنبه ها میبینیم و در کشورهایی که میبینیم نه تنها جلو نمیان بلکه عقب میرن، همچنان شما با فقر و جهل و ترس و یأس همه چیز رو همراه میبینید و شاید بشه اون رو دگرگون کرد. حالا باز به همین جهت که من به آخر وقتم رسیدم، ولی ما کارمون خوشبختانه امروز فقط به سلام علیک رسید، به کتککاری نرسید. حالا یه وقت دیگه باز اگر آمدید با هم کتککاری میکنیم، ولی من ناچار باید ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم دکتر، پاینده باشید.
مرسی، ممنون از محبت.
خدا
شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین‌هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده‌های آماده و چوبای پرده و کوسن‌های بی‌نظیر هم پیدا می‌کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت، داون تاون لس آنجلس. 213-689-9620. 213-689-9620.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم.